کند. لطفاً به ادامه داستان توجه کنید.
پدر، اگه بهت بگم که چی کار دارم انجام میدم باورت نمیشه. دفعه پیش که دیدمت نتونستم بگم، شاید بعدنم نتونم برات بگم، یا حداقل تا وقتی که مطمئن بشم که تو چه عکس دادم علی نشون میدی. پدر، من یعنی اون داره از من به عنوان دستیار خودش استفاده میکنه. اون همه ی رنگا رو به من نشون داده، اسماشون و جاهاشون، و باورت نمیشه. من علاوه بر نظافت اتاق، برای روز بعد رنگایی رو که لازم داره براش آماده میکنم و تو جای مخصوص قرار میدم. وای، اگه تانی که بفهمی که من دارم به عنوان دستیار به ارباب کمک میکنم. هرچند که فکر میکنم فهمیده باشه. باور میکنی که هر روز که برای خرید میرم بازار یه سفارش خریدم برای ارباب دارم؟ خودش به هم سفارش میده، البته پنهان از بقیه. اون از عکس‌العمل بقیه مطمئن نیست. هرچند که تو این خونه به راحتی نمیشه رازی رو حفظ کرد، ولی اون تلاش خودش رو میکنه. خیلی خوب، همه یه رنگایی رو که خواسته بود آماده کردم. من فکر میکنم بهتره یکم رنگ آبی هم بذارم. آره، به نظر من لازم داره.
خب گریه، همه چیز مرتبه؟
بله قربان، همه ی رنگایی که خواسته بودین.
خوبه. باز این دختره نیومده؟
نه قربان، نیومده.
خیلی خوب، تو برو جای اون بیست.
من؟
میخوام زاویه دیدم و تنظیم کنم، بنابراین باید کسی اونجا بیسته.
بله بله، چشم.
خوبه، همونجا تکون نخور. یه دستت به دسته پارچ باشه، دست دیگه به پنجره باز. چونه تو یک کمی متمایل به پایین کن. پایین رو نگاه کن، نه منو. آه خوبه، تکون نخور. داری به بیرون نگاه میکنی؟ نگاه نکن، توی چشمات میتونم ببینم حواست پرت شده.
چشم. به روزی فکر میکنم که همراه خانوادم رفته بودیم بیرون شهر تا گیاه وحشی بچینی. به مراسم اعدامی فکر میکنم که یه سال پیش تو میدون سبز دیدم. زنی که موقع مستی دخترشو کشته بود.
داری زیاد فکر میکنی، چشماتو ببند.
معذرت میخوام قربان، آخه نمیدونم چی کار باید
بکنم. چشماتو ببند.
چشم. چشمامو بستم. حالا حس میکنم که قاب پنجره و پارچه توی دستم ثابت موندن. حالا میتونم دیوار پشت سرم، میز طرف چپم و سوز سردی رو که از پنجره میاد حس کنم. این باید همون حسی باشه که پدر نابینای من دوره برای خودش داره و میدونه که بدنش در کجا قرار گرفته.
خوبه، خیلی خوبه گریت. خب کافیه، راحت باش.
اجازه قربان.
گریت؟
بله قربان.
بیا اینجا جلوی پنجره کنار من بیست.
چشم. بله قربان.
از پنجره بیرون رو نگاه کن.
چه نسیمی میاد، ابرا دارن پشت گل دسته کلیسا نابدید میشن.
اون ابرا رنگی هستن؟
سفیدن قربان.
واقعا؟
و خاکستری. شاید هم میخواد برف بباره.
دقت کن گریت، باید بهتر از این از اختش بر بیاری. به سبزیات فکر کن.
سبزیام قربان؟
یادت میاد اون روز تو آشپزخونه اولین دیدارمون چطور سفیدا رو از هم جدا میکردی؟ شلغما و پیازها هر دو یک نوع سفید بودن؟
نه، تو سفید شلغم سبز داره و تو سفید پیاز زردی.
خب حالا بگو ببینم چه رنگایی توی ابرها میبینی؟
یکم آبی تونه هست، زردم هست، کمی هم سبز دارن.
پس متوجه شده که سفید خالص تو ابرا کم است. خب حالا فهمیدی چرا هنوز به رنگ آبی احتیاج ندارن؟
بله قربان.
حالا فقط به من بگو چرا رنگ آبی برام گذاشتی، در حالی که من نخواسته بودم.
معذرت میخوام قربان، من فکر کردم دخترک دامن آبی پوشیده، ممکنه شما به اون رنگ نیاز داشته باشین.
خب حالا چی؟
فقط میتونم بگم که از این به بعد نمیتونم از نگاه کردن به چیزا خودداری کنم.
فقط نگاه کردن؟
نه قربان، درست نگاه کردن و درست دیدن.
این خیلی خوبه گریت. ما از فردا کارهای سختری داریم، تو باید در ساختن رنگ ها به من کمک کنی.
ساختن رنگ ها؟ پدر باورت میشه؟
واقعا راست میگه گریت، تو در درست کردن رنگا بربابت کمک میکنی؟ من که باورم نمیشه. تو
بله پدر باور کن.
من هنوز حتی باور نمیکنم به تو اجازه داده باشه که رنگا رو براش تو جبه کارش بذاری. آخه چطور ممکنه؟
ممکن شده پدر، ممکن شده.
خب تعریف کن گریت، تعریف کن. دلم میخواد بشنوم، دلم میخواد مو به مو جزئیاتشو برام بگی.
خب بعد از اینکه رنگا رو شناختم، اومد بیشتر تو کارگاه نگه میداشت. هر وقت که دختر نو و نمیومد، من به جاش میستدم. البته هنوزم همینطوره، هر وقت اون نمیاد من به جاش وای میستم. زمانی که تو کارگاه بودم شروع به درست کردن رنگ کرد، از من میخواست که بعضی چیزا رو براش تو هاوم بستابم. بعد کم کم میخواست که اونا رو با هم مخلوط کنم. این بود که رفته درست کردن رنگو بهم یاد داد.
پس چرا تو حالا بهم چیزی نگفته بودی؟ تو که میدونی من از شنیدن این حرفات چقدر خوشحال بودم. آی خدای من، گریت درست کردن رنگو یاد گرفت. ببینم همه اینا رو توی کارگاه انجام میده؟
اولش یه کارم کم بود، بله، ولی حالا بالخونه کارگاه نقاشی رو دادم به من، همه کارا رو اونجا انجام میدم.
بالخونه یعنی دیگه تو زیر زمین نیست؟
نه، خود ارباب خیلی دقت میکرد که کسی از این مسئله بویی نبره. تو زیر زمین که نمیشه این کارو انجام بدم. تا اینکه تانکه شروع کرد به قرض دادن درباره دایه فرانسیسکو که شبا دائم برای شیر دادن به بچه بیدار میشه، وقتی هم که خوابه خورخور میکنه و نمیذاره اون بخوابه و استراحت کنه. خلاصه یه روز که داشت به خانم کوچیک شکایت دایه رو میکرد، اربابم اونجا بود، انگار منتظر همشی وزی باشه. گفت
چی؟ گفت
خب پس با این وجود بهتره تانکه بره زیر زمین جای گریت، گریت هم بره اتاق بالای کارگاه نقاشی.
خانم کاسارینا اول مخالفت کرد، ولی وقتی که جدیت ارباب رو دید قبول کرد. منم یه تخت به کمک خود ارباب بردم بالا. شبا تنست و شب دستوره ارباب رو برای درست کردن رنگایی که میخواد انجام میدم.
بقیه چی؟ چیزی نگفتم؟
هیچ کس هنوز متوجه موضوع نشده، چون نردبونی که به بالا خونه را داره تو کارگاهه. هیچ کس هم که اجازه ورود به کارگاه رو نداره. البته گمون کنم تنکه یه حدسایی زده، به خاطر همین حسادت میکنه. اینو از رفتارش میشه فهمید، اما به خاطر خانم ماریا کاملا ساکت.
چی؟ خانم ماریا؟ منظور چیه؟
فقط اون از موضوع اطلاع داره.
اطلاع داره؟ اون وقت هیچ مخالفتی نمی کنه؟
نه.
خیلی عجیبه. یعنی چی؟ خب اون چجوری فهمید؟
یه روز که دختر نونوا اومده بود، هوای کارگاه به خاطر باز بودن پنجره ها خیلی سرد شده بود. همون موقع خانم ماریا اومد تو کارگاه، منم داشتم تو بالخونه رنگ درست میکردم.
توی روز؟
دل درد و بهونه کرده بودم، چون مجبور بودم رنگا رو سر وقت به ارباب بدم، وقت بیشتری لازم داشتم. این بود که هر از گاهی به بهونه تو بالخونه میموندم.
خوب.
صدای خانم ماریا رو شنیدم که میگفت کارگاه خیلی سرده، این دختر مریض میشه. اون نگران کن شدن کار تابلو بود. صداشو شنیدم که میگفت
دختر سردت نیست؟ این چرا یه پا گرم کن نداره؟ اگه کنار پاش باشه توی نقاشی معلوم نمیشه. نمیخوایم که دوباره مریض بشه. گریت میتونه یه پا گرم کن براش بیاره. گریت باید تو بالاخونه باشه، میگفت دلش درد میکنه. میرم یه سری بهش بزنم.
معلوم بود که این حرف رو برای این میزنه که بیاد بالا. برای زنی به سن اون سرعتش باور نکردنی بود. بساط درست کردن رنگ پهن بود، نمیتونستم فوری جمعش کنم. تا اومدم همو بذارم رو اولین پله که برم پایین، دیدم پله ها رو اومده بالا، فرصتی برای پنهان کردن نبود. وقتی اومد بالا به ردیف منظم صدف های رومیز و پارچه آب و پیشبند لکه شده از زردی سفیداب و که من میپوشیدم نگاه کرد.
پس اینه کاری که میکردی؟ حد زده بودم.
بله خانم.
دل در چشم در، میدونی اینجا همه ما احمق نیستیم.
بهش نگفتی خود ارباب گفته؟
نه هیچی نگفتم. یه سکوت طولانی برقرار شد. همش منتظر بودم که ارباب بیاد بالا و منو نجات بده، اما نیومد، انگار که عمدن نمیخواست بیاد.
خب دختر، چند وقتی که به اون کمک میکنی؟
چند هفته میشه خانم.
دیدم که این روزا سرعت نقاشیش بیشتر شده. کمکش کن دختر جون، کمکش کن که بیشتر کار بکنه. جای تو اینجا محفوظه. ولی راجع به این کارا یک کلمه به دخترم یا تا نگه حرفی نمیزنی. فهمیدی؟
بله خانم. چشم خانم.
میدونستم دخترک زرنگ داشتی سر همه کلا میذاشتی. خیلی خوب، حالا زود برو یه پاگرم کن برای این دختر بردار بیارم.
عجب، من هنوزم باورم نمیشه. تو رو خدا نبرش، بذار همین جا بمونه، بذار حرف بزنه.
چه خبره؟ باشه، فقط گریت یه چند لحظه بیا آشپزخونه، بعد برگرد پیش پدرت.
برو زود برگرد.
چشم پدر. بله مادر، کاری داشتی؟
اگه این پدرت گذاشت مادر و دخترم چند کلمه با هم حرف بزنم.
خیلی خوب، بگو مادر، من گوش میدم. زود باش، الان صداش در میاد.
باشه عزیزم. گریت، میدونی که تو به زودی 17 سالت میشه.
بله، یه هفته دیگه.
و به زودی یه زن کامل میشی.
خب مادر، حرف تو بزن.
شنیدم که پسر قصاب به تو توجه پیدا کرده.
پسر قصاب؟ از کجا شنیدی؟
اونش مهم نیست عزیزم.
ولی من اینطور فکر نمی کنم.
میگم باش بد اخلاقی نکن، بهش لبخند بزن و روی خوش نشون بده عزیزم.
من از حرفات تعجب میکنم مادر. وقتی به چشمات نگاه میکنم میفهمم چرا غرورتو از دست دادی. نیاز به گوشتی که پسر قصاب میتونه برامون بیاره. این فخر لعنتی.
گریت کجایی؟ به چی فکر میکنی؟
هیچی مادر، هیچ.
گریت
ببخشید مادر.
زود حرفاتونو بزنید که باید بریم کلیسا.
Thank you.
تو چیت شده گری؟
چطور مگه مادر؟
موقع وضع پدر روحانی تو خودت بودی، اصلا حواست نبود.
نه داشتم گوش میکردم، خب سرم پایین بود.
مادرت فکر میکنه باید با چشمات گوش بدی.
نه خیر، من اگه فرق گوش دادن و متوجه بودن و با هم دیگه اون پیتر نیست؟
پیتر؟ تو کلیسای ما؟
آره نگاه کن، پیتر پسره، اونم حواسش به ماست، داره به ما نگاه میکنه.
خدایی
برو بیارش پیش ما.
باشه.
چه خبر شده؟
سلام گری.
برای چی اومدی اینجا؟
خب من به مراسم مذهبی همه کلیساهای دلف سر میزنم، میخوام ببینم از کدوم بیشتر خوشم میاد.
همین؟
خب راستش اومدم تو پدر و مادرتو ببینم.
برای چی؟ من فقط 17 سالمه، به این چیزا اصلا فکر نمی کنم.
خب من عجله‌ای ندارم. منو به پدر و مادرت معرفی نمی کنی؟
بیا بریم.
سلام
مادر، ایشون پیتر پسر هستن.
سلام خانم. سلام قربان.
سلام پیتر، حالت چطوره؟
خوبم متشکرم.
یا
بله چیه؟
پیتر سلام کرد.
سلام. سلام پیتر.
سلام قربان.
خب پیتر، حال پدرت چطوره؟
خیلی متشکرم.
نگران نباش پدر، منو از دست نخواهی داد.
ما تو رو از دست دادیم، از لحظه ای که خدمتکار شدی تو رو از دست دادیم.
خوشحالم که نمیتونی اشکایی رو که تو چشمام حلقه زده ببینی.
نه اصلا مزاحمتی نیست، خونه ما همین نزدیکه، میتونی برای یه چایی بیای منزل ما.
البته با کمال میل. من از دعوت شما خیلی متشکرم خانم.
بس بالاخره تابلوی دختر نون با هم تموم شد.
بله قربان، البته تحت حمایت بیدریق شما.
خواهش میکنم خانم ماریا، ثروت من تماما در خدمت هنر همه هنرمندان بازوقی مثل داماد شماست.
واقعا که تابلوی عالی شد آقای مر. چقدر افتخارآمیزه که شما همسرتون جناب ون از تابلو خوشتون اومده.
پس این وان لیو ون هو که تنبل کجا مونده؟
دیگه باید برسن.
حیفه که این مهمونی رو از دست بده.
آقای لیو ون هو کشیف آقا.
خیلی معذرت میخوام دوستان از این که کمی دیر کردم.
دیگه داشت صبرمون تموم میشد، میخواستیم بدون تو به میز شام حمله کنیم. لطفا نوشیدنی.
پس این دختر چشدروش کجاست؟ امشب اونو نمیبینم.
تنکه؟
بله خانوم.
بگیریت بگو نوشیدنی بیاره.
چشم خانوم.
خب حالا کار بعدی چیه؟
اجازه بده آقای ورمر کمی استراحت بکنه جناب لیو ون هوک.
گمان میکنم جناب علی به عنوان حامی بزرگ هنر نقاشی باید بیش صبرانه منتظر کار بعدی جناب ورمر باشید.
شما لطف دارید جناب هوک، ولی توجه من به هنر به خاطر ثروتی که دارم نیست، چون این توجه بخش ناچیزی از ثروت منو به خودش اختصاص میده. اگه من به خرید تابلوهای ایشون علاقه من هستم، فقط به خاطر عشقی که به هنر نقاشی دارم.
البته که همینطوره آقای بن.
خوشحال میشم که شما پیشنهادی بدین
برای
کار بعدی جناب ورمر.
تا علاقه شما چی باشه؟
هر چیزی که نقاش چیره دست ما بکشه مورد علاقه من خواهد بود،
خواهش میکنم شما پیشنهادی بدین.
چطوره یه تابلو مثل اون تابلوی معروف بکشن؟
خب همه یه کارایشون معروف هستن.
چرا سری حرفت رو نمیذارید جناب هوک؟
منظورم همون تابلوی پورتری آقای ون و خدمتکار قرمز پوشه.
سلام
دختر چشم درشت. بیا دختر
بگذارش روی میز، بعد برو برای چیدن میز به تانکی کمک کن.
چشم
خواهی. خواهش میکنم اجازه بدید برامون بریزه خانم.
من براتون میریزم.
بایستا ببینم دختر.
بله قربان.
دارم فکر میکنم که دوست ارجمندم جناب هوک پیشنهاد خوبی دادن، یه چیزی مثل من با دختر قرمز پوش. هرچند که اون تابلو شایعات ناخوشایندی رو برا انداخت، ولی
چی؟ نکنه کافی نبوده؟
عزیزم همه میدونیم که مردم برای گذران زندگی به شایعات مثل قضا احتیاج دارن.
البته و ما هم موظف به تهیه قضا برای گرسنگان هستیم.
میخوام به جناب ورمر یک سفارش جدید بدم، یک تابلو از من با این دختر چشم درشته، اونم باید توی نقاشی باشم.
گریت برو به تانکی کمک کن میزو بچینی.
چشم خانم. سلام.
سلام.
پیتر کجاست؟
کجا میخوای باشه؟
چی شده؟ شما چرا اینجوری حرف میزنید؟
یعنی تو خبر نداری؟
از چی؟
از حرفایی که باعث شده پسرم نتونه درست کار بکنه.
چه حرفایی؟ شما از چی حرف میزنید؟
از تابلویی که قراره کشیده بشه.
تابلو؟ کدوم تابلو؟
تابلوی تصویر وان روی ون به همراه تو.
این حرف اصلا درست نیست. حالا مگه کشیدن تصویر من اشکالی داره؟ اما قرار نیست که من در تابلوی همراه کسی باشم.
اینو تو میگی. پیتر
الان کجاست؟
نمیدونم، شاید رفته باشه بازار دامفروشا، شایدم تو میخونه.
اصلا اینطور نیست، من قرار نیست با کسی تو تابلوی باشم.
خب حالا کجا میخوای بری؟ مگه گوش نمیخوای؟ گریت گریت.
پنجمین قسمت از نمایش دختری با گوشواره مروارید رو شنیدید. در برنامه نقد و نمایش میرسیم به بخش تحلیلی برنامه و آقای رضا شفته و همینطور سرکار خانم مائده بزرگان که دو کارشناس و منتقد ادبیات و تئاتر هستن اینجا در خدمتشون هستیم. سلام.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم برنامه.
به نام خدا با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید.
ممنونم.
آیا آشفته، داستانی که میشنویم بیشتر چارچوب قصه بردوش زنان هست و بله. غیر از نقاش که جنسیت مرد داره، بقیه بازیگرها و سازندگان قصه اکثرا زنان هستن. بله. و اصولا نقاشی های ورمیر هم موضوعاتش بیشتر مبتنی بر زنان هستش و ما تصویری از زنان رو در این نقاشی ها میبینیم. بله. اگر ممکنه کمی در مورد نقش زنان در این قصه‌ای که پیش رو داریم برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله. خب اشاره شد به اینکه آثار آقای ورمیر زنانه هست یا بیشتر به زنان میپردازه، این به خاطر علاقه شخصی او به زنان و نقش اجتماعی اونها هست.
بله.
و تو این آثار هم هر زنی رو بنا به اون موقعیت شغلی خودش یا نوع کاری که داره انجام میده داره به مخاطبش به بینندش معرفی میکنه و در این حال او به نقش زنان اهمیت میده برای اینکه اون آرمانهاشون رو ارزش گذاری کنه و به گونه سعیش بر این هست که توی این تابلوها زنان نقش محوری رو داشته باشن و در این حال تأکیدی هم داره بر سنت‌ها و اخلاقیات که من فکر میکنم توی این قصه هم داره به هویت زن یا اون تصویر غایی از زن فکر میکنه. توی این نقاشی هم نقاشی دختری با گوشواره‌های مروارید هم میبینیم که اون سکوت و تفکر غالب هست، حتی توی کارهای دیگرش هم این سکوت و تفکر غالب هست. این یعنی که داره یک ماهیت وجودی و یک ماهیت قابل اعتنا رو برای زنان قائل میشه و اینکه اونها دارن به خودشون فکر میکنن یا به جهان پیرامونیشون فکر میکنن و در این حال بر کارکرد و اون هویت راستین خودشون دارن تاکید میکنن. بنابراین این تحلیل یا این برداشتی که میشه از نقاشی ها کرد به گونه ای توی رمان خانم تریسی شوالیه هم وجود داره و او هم سعیش بر این هست که بنا به این تخیلی که نسبت به اون واقعیت ها یا اون تاریخ داره آدم هایی رو خلق کنه که این آدم ها همچنان همسو هستن با اون چیزی که حالا نقاش مد نظرش هست. البته شاید در حق همسرش تا حدی یه ظلمی هم وجود داره به خاطر اینکه اون طفلک فقط بایستی بچه به دنیا بیاره و حالا آمارش رو خانم بزرگان به ما دادن که 15 بچه بوده و 4 بچه فوت کردن و 11 بچه باقی مونده و یک جا هم گلایه میکنه خب من چرا توی این نقاشی ها نیستم. اصلا این انکار این هویت یک دورایی بخشی از دردها و شاید بشاید گفت ستمها رو بر ما داره یادآوری میکنه. و یکی دیگر از زنها مادر کاترینا هست، مادر یا شخصیت ماریا، که او هم خیلی سودمندانه داره قضایا رو سمت سو میده و او باعث میشه که گریت وارد کارگاه نقاشی بشه. کارگاه نقاشی آقای ورمیر یک منطقه ممنوعه هست، فقط سوژه ها حق ورود دارن و خود نقاش.
بله.
و افراد خانواده و پیشخدمت هایی که تو این خونه هستن حق ورود ندارن، دخترها و پسرهاش، همسرش و حتی اون مادرزن هم حق ورود ندارن مگر برای اون حالتهای استثنایی که مثلا میرن اونجا نظافتی میکنن، دو دستی به در دیوار میکشن و اصطلاحا غباری میگیرن از اون فضا. بنابراین زنهایی که توی این قصه وجود دارن یا سوژه هستن که وارد کارگاه میشن و حالا آقای ورمیر خیلی مقدس و خیلی با ارزش داره به سوژه هاش نگاه میکنه و یک سری آدم هم تو این قصه وجود دارن که اونها قرار نیست سوژه بشن. نمیدونم حالا یک ممنوعیتی احتمالاً هست، یک خط قرمزی وجود داره برای اون چیزی که قرار هست نقاشی بشه و یا برای اون چیزی که قرار هست فقط واقعیت زندگی این آقا باشه. و مهمترین شخصیت هم شخصیت گریت هست، این دختری که کاملاً متفاوت هست، یک هوش استثنایی داره، یک هوش عجیب غریب داره و در این حال یک شهود عجیب غریب داره، نسبت به هر مسئله بسیار کنشمند هست. اون حالا میگیم نقاشی ها سکوت دارد و تفکر داره ولی او در مقابل تمام اون مسائل پیرامونیش کنشمند هست. وقتی وارد قصابی میشه و میبینه که پیشبند قصاب خونی و کثیف هست صداش در میاد، یا وقتی میبینه که قصاب مثلا گوشت بد بهش میده صداش در میاد، این گوشت چیه تو باید برای من ارزش قائل بشی، برای خانواده آقای ورمیر ارزش قائل بشی، پول میگیری باید جنس خوب بدی. و در این حال او کسی هست که این متفاوت بودن رو با خودش همه جا میبره و البته همه جا هم شانس نمیاره، بلکه برخوردهایی با او میشه و این برخوردها کنشا و چالشایی رو بیرون میکنه که حالا تو این نمایش رادیویی هم میشنویم و در رمان هم داریم میخونیم. و خب این هم نگرش خانم شوالیه هست که او تونسته چنین کنشهایی رو پیش بینی بکنه به اقتضای این که داره رمان خلق میکنه و یک